خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015. رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا زندگی های ما رو منور به نور حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بده. یکی از دستورهایی که به ما دادن که باید بر اون مراقبت بکنیم صله رحمه. مولامون امام باقر علیه السلام فرمودن صله رحم خلق انسان رو نیکو میکنه، دست آدم رو گشاده، جان انسان رو پاکیزه و روزی رو زیاد میکنه، اجل رو به تأخیر میاندازه. صله رحم آدم رو بالا میبره و اصلاح میکنه. روایت دیگری از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل بکنم که از حضرت اینجور نقل شده: ان اعجل الخير ثوابا صله الرحم. ثواب صله رحم زودتر از ثواب هر کار خیری دیگری به صاحب اون میرسه. روایت نقل میکنه در رجال کشی که جناب اقرغوفی میگه به دستور امام کاظم علیه السلام رفتم به دنبال یعقوب مغربی که از مراکش آمده بود، از آفریقا آمده بود. خدمت امام کاظم که رسید، حضرت به او گفتند دیروز آمدی، قدمت امس، یعقوب مغربی دیروز آمدی و بین تو و بین برادرت دعوای اتفاق افتاد، به هم ناسزا گفتید، با هم قطع رحم کردید، از هم جدا شدید. گفت بله آقا جان. حالا اینها رو حضرت دارن از غیب به او خبر میدن. بعد حضرت فرمودند به خاطر این قطع رحمی که کردید تو با دستان خودت در این سفر برادرت رو دفن میکنی. گفت آقا اگه دعوایی بوده هر دومون بوده، قطع رحم هر دو، ناسزا هر دو، وضع من چه میشه؟ حضرت فرمودند عمر تو هم صفر شده بود به خاطر این قطع رحم، اما چون در مسیر رفتی و به عمه پیرت سر زدی، خدای متعال 20 سال به عمر تو اضافه کرد. صله رحم اینقدر سریع اثر میکنه. جناب اقرغوفی میگه سال بعد یعقوب مغربی رو در مکه دیدم، گفتم از برادرت چه خبر؟ گفت مولام امام کاظم راست فرمود، با دست خودم برادرم رو دفن کردم و از دنیا رفت. تأکید بر صله رحم که چقدر عذابها و گرفتاریها رو از ما دور میکنه و برکات رو بر ما نازل میکنه. خدای متعال همه ما رو اهل صله رحم قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
یکی از علمای قم نقل میکنن که در سفری که به نجف رفته بودیم با آقازاده مرحوم آیت الله عظمی خویی رحمت الله علیه دیداری داشتیم. ایشون در اون دیدار نکته‌ای رو نقل کرد که برای ما خیلی عجیب بود. پسر آیت الله خویی، سید صاحب خویی، ایشون اینجور نقل میکنه، میگه روزی پدرم از من پرسیدن که تو فکر میکنی من از کجا به این مراتب و مقامات رسیدم. یعنی آیت الله عظمی خویی رحمت الله علیه از پسرشون اینجور پرسیدن که تو فکر میکنی من از کجا به این مراتب و مقامات رسیدم. من هم به پدر اینجور جواب دادم، گفتم حتما از هوش و ذکاوت و پشتکار و تهجد و عبادت نیمه شب و مثلا این مسائل بوده که شما به این مقام بلند علمی رسیدید. مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه فرموده بودن نخیر اینها نیست. عرض کردیم خب پس آقا برای چی بوده؟ فرمودند که دو تا چیز باعث رسیدن من به این مقامات و مراتب شد. اول صله رحم. من صله رحم میکردم، اهل سرزدن به بستگان خودم و خیشان خودم بودم، این صله رحم من رو بالا برد. و دوم گذشت از کسانی که به من ظلم کرده بودن، اگه کسی به من ظلم میکرد من میبخشیدمش. این دوتا روحیه باعث شد که خدای متعال به من عنایت کنه، توفیق علم و تقوا پیدا بکنم و به این مقامات بالای علمی برسم. صله رحم در بسیاری از خیرات رو بر انسان باز میکنه، از این خودمون رو محروم نکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله حاج شیخ محمد کوهستانی رحمت الله علیه، سیرشون بوده، روششون این بوده که هر ساله تا 13 نوروز در خانه میموندن، برای اینکه از نقاط مختلف کسانی برای دیدن ایشون میومدن، خانهشون باز بود، مهمان میامد، پشت سر مهمان دیگه نمیشد خودشون از خونه بیرون برن، تا روز 13 نوروز در منزل میباندند و مهمانها رو پذیرایی میکردند و احترام میکردند. بعد از آن بلافاصله شروع میکردند به صله رحم، از بالای محله آغاز میکردند و به همه خونه ها میرفتند و سر میزدند، به همه خونه ها سر میزدند، یه چند لحظه توقف میکردند، مینشستند، احوال پرسی میکردند و میرفتند. یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه که آیت الله کوهستانی بعد از تعطیلات نوروز به من گفتند بیا با هم برای صله ارحام به منزل محل برویم، به این منزل هایی که تو محل هست برویم، یه دستمالی هم بردار تا تخم‌مرغ های آب پز و رنگ شده سفره عیدی که حالا مردم به ما هدیه میدن رو جمع بکنیم و برای طلبه ها ببریم که اونها استفاده بکنن. میرفتیم به اتفاق مرحوم آیت الله کوهستانی در هر خانه میرفتیم، یه مدتی مینشستیم. اگر در برخی از خانه هام اهل منزل در اونجا نبودن، مرحوم آیت الله کوهستانی با عصا به کوبه در میزدن، بعد اینجور میفرمودن ای کوبه فردای قیامت شهادت بده که محمد آمد برای صله رحم. من اومدم صاحب خونه نبود، آمدم صله رحم بکنم و از این فیض استفاده بکنم. اجازه بدید این قضیه رو هم اضافه بکنم. مرحوم آیت الله فاطمی نیا رحمت الله علیه نقل میکنن که یکی از علما که از دنیا رفته برای ایشون نقل کرده بود که یه نفر گفته بود من در قسمت بایگانی یک اداره ای کار میکردم، خب اونجا پرونده های متعددی به من میرسید و باید کارها رو انجام میدادم. بعضی از این پرونده ها خیلی مهم بود، خیلی پرونده های ارزشمندی بود. بعد چند روز من متوجه شدم یکی از اون پرونده های مهم گم شده، هرچی گشتم پیدا نکردم. خب به من گفتن تو مسئول این پرونده بودی، باید این رو نگه می‌داشتی و اگر پیدا نشه حکم سنگینی برات صادر میشه، گرفتاری عجیب و غریبی برای من درست میشد. من توسل میکردم که مشکل من حل بشه. یه وقتی ایشون میگه که من داشتم میرفتم با توسلی پیدا کرده بودم که این مشکل حل بشه و حل نشده بود. نزدیکی‌های خیابون مولوی تهران یه پیرمردی اومد جلو و گفت آه مشکل تو به دست اون شخصی که عرقچین به سر داره و در حال رفتنه حل میشه. منم رفتم پیش اون آقا و گفتم که آقا دستم به دامنت، کمکم کن، گرفتار شدم، یه پرونده گم شده، نمیدونم چه کار باید بکنم. او پیرمرد تا من نگاه کرد گفت خجالت نمیکشی؟ بهت زده، متعجب. گفتم چطور شده؟ فرمود 4 سال شوهر خواهرت از دنیا رفته، یک مرتبه هم به خواهرت و بچه‌هاش سر نزدی، انتظار داری کارت پیچ نخوره؟ تا نروی و رضایت اونها رو جلب نکنی مشکلت حل نمیشه. مرحوم آیت الله فاطمی نیا رحمت الله علیه فرمودن اون عالم به من گفت این آقا بلا فاصله دویده بود منزل خواهرش و او رو راضی کرده بود. خواهرش وقتی در زده بود گفته بود چطور بعد 4 سال اومدی پیش من؟ گفتم خواهر از من راضی شو، بچه ها تو از من راضی کن، بعدن میام برات تعریف میکنم، غلط کردم، اشتباه کردم، رفتم یه مقداری هدیه گرفتم برای بچه ها آوردم، برای بچه ها یتیم خواهرم، و بعد به من خبر دادن که بیا پرونده پیدا شده. صله رحم گره باز میکنه. خدا به همون توفیق بده اهل صله رحم باشیم، ولو شده با یک تلفن، ولو شده با یک پیامک، حالا حضوری نمیتونیم بریم، ولی از ارحام خودمون غافل نباشیم ان شاء الله.
آگاهی، معرفت، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان یا رحمان یا علام یا رحمان یا
روایت کتاب بر اساس کتاب کهکشان نیستی نوشته محمد هادی اصفهانی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران محمد سعید سلطانی، حمید یزدانی ابیانه و امیر زنده دلان صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کهکشان نیستی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس زندگی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی نوشته شده. در قسمت قبل شنیدید که شیخ محمد بهاری همدانی نامه مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رو برای سید علی قاضی خوند. نامه‌ای که در اون اصولی از التزامات اخلاقی بیان شده بود. شیخ محمد بعد از خوندن نامه دست سید علی قاضی رو گرفت و به سمت باب و ساعات حرم مطهر رفت. در مسیر سید علی مطالبی را درباره نامه مرحوم آخوند پرسید و شیخ محمد توضیح داد. و حالا ادامه روایت کتاب کهکشان نیستی در قسمت هشتم. قلب سید علی قاضی به تپش افتاده بود. دلش می‌خواست وارد عوالمی بشه که ملا حسین قلی شاگردانشو در اون به پرواز درآورده بود. این همون چیزی بود که سالها دنبالش بود و کم کم آثاری از اونو در همنشینی و همراهی با شیخ محمد بهاری می‌دید. به همین دلیل رو کرد به شیخ محمد و گفت:
جناب شیخ، منم میتونم در این رشته وارد بشم و زمینه اونو دارم؟
شیخ محمد ایستاد، سرشو به سمت سید علی چرخوند و توی چشمای اون خیره شد.
فکر میکنی برشی آمدم سراغت سید؟ هدفم همی گفتگو بود که خداوند پرسش به دلت انداخت.
ممنون لطفتون هستم، اما این برام مبهمی که آیا واقعا من مقدمات این امر رو پشت سر گذاشتم؟
سید علی، خداوند خودش مربیه و مقام ولایت، خودش زمین ساز وصول عاشقان به مقامات عالیه. تو فکر میکنی چه کسی تو را از تبریز به این شهر آورد و درد طلب به جانت انداخت؟ چه کسی هم نشینی با سید مرتضی کشمیری روزیت کرد؟ از همون زمان کودکی و جوانیت که تحت تربیت پدرت بودی تا حالا که هم نشین سید مرتضی هستی، زیر سایه امیرالمؤمنین بودی. پدرت شاکلت رو شکل داد و سید مرتضی طریقه عبادت و استقامت یادت داد و جرعه های عاشق شدن در خمیره وجودت نهادینه کرد. خدا را شکر تحت عنایت بودی و انشاءالله این عنایت علی الدوامه.
شیخ محمد مکسی کرد و ادامه داد:
حالا وقتشه که وارد راه خودشناسی بشی سید علی آقا.
کلام شیخ محمد اثری شگفت انگیز داشت. سید علی که از شنیدن حرفای شیخ محمد حال خوشی پیدا کرده بود با خودش گفت:
چه بابی برایم باز شدی که میتونم از وصی آخون ملا حسین قلی همدانی تعالیم اونو مرحله به مرحله یاد بگیرم و به معرفت و نفس برسم.
سید علی با این فکر رو کرد به شیخ محمد و گفت:
جناب شیخ، ممکنه من دستورات مرحوم آخون درباره معرفت و نفس رو از خود شما بگیرم؟
شیخ محمد با نگاهی که در اون غم موج میزد گفت:
سید علی، وقت حضور ما در نجف به سر آمده و به دلیل مشکلات مزاجیم به دستور اطبا در آینده نزدیک باید برگردم ایران.
با شنیدن این حرف انگار آسمون رو سر سید علی خراب شد. شیخ محمد که متوجه ناراحتی سید علی شده بود گفت:
سید علی آقا، تو مگه نمیدانی ولی داری و رها نمیشی؟ راه جلو پات میذارن و به اذن خدا به هدفی که میخوای میرسی. کار تو با شاگرد دیگه ای از شاگردان ملا حسین قلی به اسم سید احمد کربلاییه. اون طور راهنمایی میکنه.
سید علی توی فکر رفت. اسم سید احمد کربلایی رو شنیده بود اما نمیدونست چی کار باید بکنه. شیخ محمد گفت:
عجله نکن، دست تقدیر تو رو به اون میرسانه.
همه ی شهر رو سیاه‌پوش کرده بودن. عالم بزرگ سید مرتضی کشمیری از دنیا رفته بود. بازار شهر تعطیل و همه در سوگ مردی بزرگ عزادار بودن. سید علی آقای قاضی هم قصه‌دار این مصیبت بود. اون که حالا دیگه عمرش به نزدیک 40 رسیده بود، روحش بزرگ شده و حوادث کمتر در اون اثر می‌ذاشت. صبور بود و غم‌هاشو کمتر بروز می‌داد. همسرش رخشنده سادات وقتی به چشمای شوهرش سید علی نگاه می‌کرد، روحش آروم می‌شد. دختراشون بزرگ شده بودن. تنها پسرشون سید مهدی هم راه افتاده بود و خونه رو رو سرش می‌ذاشت. با اصرار رخشنده سادات نامه‌های زیادی بین سید علی و برادر رخشنده رد و بدل شده بود. سید علی تو همه نامه‌ها از قول همسرش نوشته بود که قصد داره املاکش رو در تبریز بفروشه، با مبلغی از اون به حج بره و با بقیه‌اش زندگیشو در نجف سر و سامان بده. اما معلوم نبود چه مشکلی پیش اومده بود که ارثیه پدری رخشنده سادات به دستش نمی‌رسید. سید علی دغدغه‌های زیادی داشت. تا میتونست از آبروی خودش برای طلبه‌های نجف خرج می‌کرد تا از ایران مبالغی رو بفرستن و اون بتونه مشکلات معیشتی طلبه‌ها رو حل کنه. سید علی مدتی مسئول رسوندن نان به دست طلبه‌های ترک در نجف بود، مسئولیتی که در اون زمان به عهده مراجع تقلید بود. اما سید علی آقای قاضی با دلسوزی این مسئولیت سنگین رو قبول کرده بود و به داد نداری و گرسنگی طلبه‌ها می‌رسید. گاهی نان به خونه خودش نمی رسید، اما همسر و بچه هاش می دونستن که باید صبر کنن. با اصرار رخشنده سادات، سید علی دوباره به برادر همسرش نامه نوشت و با قلمی محکمتر ارثیه رخشنده سادات رو طلب کرد. بچه هاشون بزرگ شده و معنی زندگی و نداری رو می فهمیدن. عاشق پدرشون بودند، اما گرسنگی و نداری و سرمایه خونه بدون نفت و زغال اذیتشون می کرد. خونه یه کوچیک سید علی نزدیک دیوار شهر بود و تا خونه ی سید مرتضی کشمیری فاصله زیادی نداشت. وقتی سید مرتضی از دنیا رفت، داستان زندگی سید علی هم عوض شد. اون دنبال سید احمد کربلایی بود، استاد جدیدی که شیخ محمد بهاری وعده دیدارشو داده بود. سید علی منتظر فرصتی بود که به خدمت سید احمد کربلایی برسه. غروب بود. سید جمال‌الدین به سمت مسجد سهله راه افتاد. وقتی رسید که خادم گوشه ای ایستاده بود و اذان می گفت. سید جمال‌الدین نماز مغرب با اشاره خوند، بعد گوشه ای نشست و مشغول انجام دادن اعمال مسجد شد. دو ساعتی از شب گذشته بود که احساس گرسنگی کرد. بخشه ای که همراهش بود رو باز کرد. هنوز چند لقمه بیشتر نخورده بود که صدای مناجات و ناله ای سوزناک شنید. صدا اونقدر جذاب و گیرا بود که سید جمال‌الدین محو اون شد و نتونست چیزی بخوره. سید جمال الدین چشماشو بست و به صدای آسمانی مردی گوش کرد که در تاریکی مسجد سهل اشعار فارسی و عربی رو با سوز و گداز میخوند. کمی که گذشت مرد خوش صدا تا صبح مشغول مناجات سحری شد. وقت از آن نماز صبح خوند و تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات و ذکر شد. در تمام این مدت سید جمال الدین مات و مبهوت اون مرد آسمانی شده بود. همین که مرد از مسجد بیرون رفت، سید جمال الدین به سمت دفتر خدام رفت و از مسئول اونجا پرسید:
اون مرد کی بود؟ میشناسیدش؟
بله، اون سید احمد کربلاییه. بعضی شبا که مسجد خلوته و کسی در اون نیست، میاد اینجا. حال و وضعش همون طوره که دیدی.
سید جمال الدین که شیفته سید احمد کربلایی شده بود به نجف برگشت و رفت پیش استاد شیخ علی محمد نجف آبادی و ماجرای سید احمد رو تعریف کرد. شیخ علی محمد بعد از اینکه حرفای شاگردش سید جمال الدین رو شنید بلند شد و گفت:
با من بیا سید جمال.
جناب شیخ کجا باید بریم؟
دنبالم بیا، متوجه میشی.
سید جمال الدین و استاد شیخ علی توی کوچه پس کوچه های نجف راه افتادند. از بازار قصابان و شیرفروشان گذشتند تا اینکه به خونه ای با دری چوبی و شکسته رسیدند. شیخ علی محمد چند بار کوبه در و کوبید. کمی که گذشت در باز و سید احمد کربلایی توی چارچوب در ظاهر شد. شیخ علی محمد با دیدن همشاگردی قدیمیشون رو در آغوش گرفت و گفت:
سلام علیکم جناب سید احمد.
سلام بر شیخ علی محمد عزیز، یاد فقرا کردیم.
شیخ علی محمد پیشونی سید احمد رو بوسید، بعد نگاهی به سید جمال الدین کرد و گفت:
امانتی دستم بود که باید به دست شما میرسوندم.
امانت چی هست؟
شیخ علی محمد دست سید جمال الدین رو گرفت و گذاشت توی دست سید احمد، بعد رو کرد به سید جمال الدین و گفت:
سید جمال الدین، از این به بعد استاد اخلاق و عرفان تو برادرم سید احمد کربلاییه. ایشون از شاگردان به نام مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی هستند. باید من بعد از آقا سید احمد دستور بگیری و پیروی کنی.
با شنیدن این حرف لبخندی روی لبهای سید جمال الدین نشست. کمی که گذشت سید احمد رو کرد به شیخ علی محمد و گفت:
من امر شما رو که دوست قدیمی هستین اطاعت میکنم. اگه شما مصلحت دونستین که من در خدمت این جوان باشم، چشم. حالا تشریف بیارید داخل، چای آماده است و مهمانی هم در اتاق هستن.
عذرخواهی میکنم آقا سید احمد، جایی وعده دارم، انشالله یه وقت دیگر خدمت میرسم. همین دیدار هم توفیقی بود رفیق روزگار جوانی.
شیخ علی محمد اینو گفت و با سید احمد دست داد و خداحافظی کرد. حالا سید جمال الدین مونده بود و سید احمد کربلایی. سید احمد لبخندی زد و پرسید:
خب اسم شما چیه سید جوان؟
دستبوستون سید جمال الدین هستم.
اهل کجایی سید جمال الدین؟
اهل گلپایگان جناب سید.
اهلن و سهلن، خوش اومدی.
منت میذاری جناب سید؟
بفرمایید داخل.
مزاحمتون نباشم جناب سید.
مراحمید سید عزیز، یک مهمان دیگه هم دارم، در خدمتون هستم.
هر دو قدم تو خونه گذاشتن. سید احمد مهمان تازه وارد و به سمت اتاقی راه نمایی کرد، بعد در زد و گفت:
آقا سید علی، یا الله، مهمان داریم.
هر دو قدم در اتاق گذاشتن. سید احمد رو کرد به سید علی و با اشاره به سید جمال الدین گفت:
آقا سید علی، ایشون سید جمال الدین و اهل گلپایگان هستند و انشاءالله بناس با هم رفیق باشیم.
سید علی دست روی سینه گذاشت و گفت:
اهلن و سهلن آقا سید جمال الدین، خوش اومدین.
سید احمد رو کرد به سید جمال الدین و با اشاره به سید علی گفت:
ایشون هم سید علی آقای قاضی طباطبایی هستند، اهل تبریز، که حدود 2 سالی میشه خدمت ایشون هستیم.
جناب استاد، خدمت از ماست و درک محضرتون توفیقیه که شامل حال ما شده.
سید جمال الدین سرشو به احترام سید علی خم کرد. اون روز نمیدونست که سید علی آقای قاضی در آینده یکی از بزرگان عرفان شیعی میشه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب کهکشان نیستی، خدا نگهدار.
از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
آقایون خانما سلام علیکم. رفیق داداشم به اسم مرتضی میگفت که حاجی من با ارتباطی که دارم یک کارگر مثلا کنافکار رو برای شخصی معرفی میکنم و به این آقای کارگر میگم شما رو معرفی میکنم، هر چقدر کار کردی مثلا یک سوم یا نصف درآمدت برای من باشه. آیا این نحوه از معامله از نظر شرعی مشکلی داره؟ بهش گفتم آقا مرتضی به فتوای رهبری اگه به صورت قرارداد جواله این کارو انجام داده باشی اشکالی نداره. یعنی مثلا اون کارگر بیاد به شما بگه اگه کار مناسبی به من معرفی کنی فلان درصد از درآمدم رو به شما میدم و شما هم قبول کنید، چنین معامله‌ای شرعاً درسته و مشکلی نداره. ارادتمند.
آمد بهار خرم و آمد بهار یار، آمد بهار خرم و آمد بهار یار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار. چون در هوای صحبت یاران غمگسار، چون در هوای صحبت یاران غمگسار، در بوستان شدم به تماشای لاله‌زار، در بوستان شدم به تماشای لاله‌زار. از نو بهار شاخ درخت است پرگوهر، از نو بهار روی نگار است لاله‌زار. آمد بهار خرم و آمد بهار یار، آمد بهار خرم و آمد بهار یار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار.
همراه رادیو معارف هستید خوبان، خیلی ممنونیم از این که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. چهارشنبه شب هست و آرزو میکنم یه همچین موقعهای حرم آقا امام رضا باشید، چهارشنبه های امام رضایی. میخوام حدیثی از آقا امام رضا تقدیم شما بزرگواران کنم. ایشون در حدیثی خصلت های مؤمن واقعی رو بیان میکنن و میفرمایند مؤمن مؤمن واقعی نیست مگر آن که سه خصلت در او باشد: سنتی از پروردگارش، سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش. سنت پروردگارش پوشاندن راز خود است، سنت پیغمبرش مدارا و نرم رفتاری با مردم است، و سنت امامش صبر کردن در زمان تنگ دستی و پریشان حالی است. انشاءالله که این سنت ها رو داشته باشیم و نام ما رو در زمره مؤمنان واقعی ثبت کنند و نسل به نسل محبت اهل بیت علیهم السلام در سینه هامون باشه. شنونده های گرامی، آخرین برنامه این نوبت پخش رادیو معارف رو تا ثانیه های دیگر تقدیمتون میکنیم. برنامه برکرانه نور که استفاده خواهیم کرد از بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر سوره مائده.